الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر، بیننده های نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین در یک شنبه شب دیگر، که روز یک شنبه اطربوی فاطمی و علوی به مشام میرسه. حتما میدونید که روز یک شنبه روزی است که منتسب است به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود نازنین مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب روحی له الفدا. ایام هم که ایام بسیار مبارکی است، همچنان در حال هوای ولادت با سعادت و نورانی و موفور و سرور حضرت صدیقه طاهره فاطمه کبرا سلام الله علیها، پاره تن رسول خدا و همسر علی مرتضی سلام الله علیهما هستیم. خیلی خیلی بهتون تبریک عرض میکنم، به ویژه به بانوان، به خانمها، به زنان مؤمن، ولایی، زهرایی، علوی. انشالله که همیشه در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت باشید. با افتخار با شما هستیم. طبق معمول امشب انشالله بعد از مقدماتی که در محضر حضرت استاد خواهیم بود، کلیپی رو پخش میکنیم، ویدئویی رو از یکی از این شبکه های وهابی پخش میکنیم، که البته چون بخش های مختلفی داشت این ویدیو و کلیپ و جنبه های مختلفی شبه مطرح شده بود، ما به خاطر همین همه جنبه ها و ابعاد مختلف این کلیپ رو چند هفته ایست که برای شما پخش میکنیم و پاسخ میدیم. انشالله اگر فرصت شد در بخشی از برنامه هم در خدمت دوستان عزیز بیننده خواهیم بود. دعوت میکنیم باز هم با خیال آسوده و راحت از این آقایان وهابی که مدعی هستند و خودشون رو عالم میدونن، خودشون رو با سواد میدونن، بیان با شبکه جهانی و حضرت ولی از ارواح الله الفدا جهت گفتگو، جهت مناظره، نمیدونم هر چی اسمش رو میخوان بگذارن. اگر اهل گفتگو، مناظره، مرد میدان هستن، بسم الله این شبکه آمادگی رو داره. جا داره که نکته دیگه هم اشاره بکنم. حتما شاید مطلع شدید که اخیراً توهین و جسارتی به ساحت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط یکی از این ورزشکارهایی که خلاصه با همین نون ملت و حمایت مردم به جای رسیده، حالا توهین میکنه به ساحت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. بشکنه اون قلم، بشکنه اون دهان و بشکنه اون دستی که بخواد به مادر سادات، به مادر ما حضرت زهرای مرضی علیها سلام توهین بکنه. در هر جایگاه و در هر مقام و در هر منزلتی که باشه، مردم جوابشون رو حتما خواهند داد. همه مسلمانان، محبان و ارادتمندان به حضرت زهرا سلام الله علیها. امشبم طبق معمول برنامه زنده حبل المتین توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی عزیز و بزرگوار هستیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی عرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه، السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمى، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و این ایام که ایام شادی اهل بیت عصمت و طهارت هست، به مناسبت میلاد یگان باقی مانده رسالت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ام الائمه النجبا، این رو هم تبریک عرض می کنیم. و این که عزیزمون جناب آقای اسماعیلی هم اشاره داشتن، دیگه این افراد دیگه به قدری پستن، رزلن، حالا نطفه ناپاکی دارن، لقمه ناپاکی خوردن، شیر ناپاکی خوردن، که برای این که بتونن یک ویزایی بگیرن، یک خاکی تو سرشون بریزن، به صدیقه طاهره جسارت میکنن. ولی مردم این رو بدانید، من دارم عرض میکنم، حضرت ولیعصر نسبت به مادرشون غیوره، آنچنان سیلی به ایشون میزند به حول قوه الهی که برای همه عبرت باشد. حالا این رو از بند داشته باشد دوستان عزیز، ببینید سیلی حضرت ولیعصر به این آدم خبیث و رذل چگونه خواهد بود. الله ایحال، ما بحثامون رو با نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. گرچه ایام ولادت هست، ولی خب بنی امیه برای شیعه و اهل بیت جایی برای شادی نگذاشتن. شادی ما روزیست که مولای من بقیت الله العظم بیاید و انتقام مادرش صدیقه طاهره و جدش امیر المومنین و سید الشهدا و مظلومان عالم را بگیرد و اون روز روز شادی شیعیان بلکه شادی جمیع خلائق خواهد بود انشاءالله. صدیقه طاهره سلام الله علیها از طرفی برای پدر مادر بود، ام ابیها، تنها زنی است در عالم هستی به این لقب و به این کنیه اشتهار پیدا کرده. شیعه سنی همه دارند، یعنی برای پدر نه فقط دختر بود بلکه برای او مادری کرد. و در دفاع از حریم ولایت هم سرامت عالم هستی است. آنچه که در توان داشت در اون بحرانی که دهان صحابه دوخته شده بود، مهاجرین و انصار از ترسشون لب فرو بسته بودند، صدیقه طاهره فریاد برآورد و از امیر المومنین دفاع کرد. بنا به نقل الکوکب الدری صفحه 196 میگه صدیقه طاهره وقتی متوجه شد که امیرالمومنین رو به طرف مسجد بردن، با اینکه سینه مجروح، پهلو شکسته، کمر مجروح، بنا به نقلی هم از سینه‌اش خون می‌چکید، هم از پهلویش، هم از کمرش، با همون حال رفت امیرالمومنین رو از دست اونها نجات داد. امیرالمومنین رو از مسجد آورد بیرون، پیشانی علی را شانه علی را بوسید و فرمود نفسی لنفس کل فقا، روحی لروح کل فدا یا ابل حسن، جان زهرا پیشمرگ تو، روح زهرا فدای تو، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، در تمام خوشی‌ها و ناخوشی‌ها زهرا در کنار توست. اگر مسلمان‌ها به تو پشت کردند، لب فرو بستند، راحتی دنیا را انتخاب کردند و آخرت را فروختند، صحرا یگانه یاور تو با تو است. و در این مسیر هم مشقات زیادی را متحمل شد. به قول یکی از شعرا خیلی قشنگ میگه، میگه طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن نشد جز شعله آتش، در آنجا کس طرفدارم، گهی در خانه گه بین در دیوار گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتند صد بارم. علا ای حالین، صدیقه طاهره نهایت تلاش خودش را به کار برد و از امیرالمومنین دفاع کرد، که اگر دفاع امیرالمومنین نبود معلوم نبود سرنوشت چگونه رقم می‌خورد. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی. و لذا امروز ما باید بهترین درسی که از صدیقه طاهره بگیریم دفاع از حریم ولایته، دفاع از حریم امامته. و این سیل شبهاتی که متوجه است به مکتب شیعه، چه از ناحیه استکبار جهانی، چه صهیونیسم بین المللی و چه وهابیت پلید و چه بعضی از این به قول هنرمندان یا سلبریتی های وطن فروش، ما باید در برابر این هجمه ها ساکت ننشینیم. ساکت نشستن برخلاف سیره صدیقه طاهره هست. ساکت نشستن دعو شیعه نیست. شیعه در طول تاریخ فریاد را بر سکوت ترجیح داد، خروش را بر آرامش ترجیح داد، و این فریاد و خروش و خون جوشان شیعه بود که در این 14 قرن اندی این مذهب را به پا داشت. به قول یکی از بزرگان اهل سنت میگه فشاری که بر شیعه در تاریخ آمده، اگر بر هر کدام از این مذاهب آمده بود منقرض شده بود و از زبانها افتاده بود و نسیان منسیا شده بود. ولی انشاءالله این مذهب باقی خواهد ماند و این نظام باقی خواهد ماند تا صاحب این نظام، صاحب این ولایت، حضرت بقیت الله العظم بیاید. انشاءالله انشاءالله این جمهوری اسلامی برخواسته از فرهنگ اهل بیت را مرکز اولیه و هسته اولیه برای تشکیل حکومت جهانی قرار بدهد. این رو این وطن فروش ها یقین می دانند. دشمنان یقین می دانند. هر توطئه‌ای بکنند، خدای عالم و حضرت بقیت الله العظم توطئه اونها را نقش بر آب خواهد کرد، همون طوری که در این 43-44 سال کرده. اینها از همون روزهای اول گفتن 6 ماه دیگه کار نظام تمام، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه. امسال اعلام کردن دیگه نظام آبان را نخواهد دید. آبان که تمام شد، دی هم دیگه داره تمام میشه. و اونهایی که علیه ما برای شما عرض کنم طراحی کرده بودن، الان همشون مثل صدام و غیره اینها خلاصه گرفتار عذاب خدا هستند. ولی الحمدلله این نظام پا بر جا هست و یقیناً انشاءالله به حول قوه الهی پا بر جا خواهد ماند. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، این حکومت رو دو دسته تقدیم صاحبش حضرت ولی عصر خواهیم کرد با حول قوه الهی.
انشاءالله. خیلی ممنونم حضرت استاد. در هر صورت ما هر کدوم از ماها باید جهاد بکنیم و جهاد ما در این عرصه و در این دوره همون تبیین واقعیت و حقیقت ها هست. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، امروز گاهی میتونیم در جمع خانوادگی خودمون 3-4 نفر رفتیم مهمانی، در بین فامیل، یک مسئله ای که شبهه شده در خصوص دین، در بحث ولایت، در بحث امامت، در بحث مسائل دینی، این رو الحمدلله شبکه حضرت ولیعصر هم همیشه این مباحث رو مطرح میکنه، دست شما هم از این جهت پر است، این رو مطرح بکنید، پاسخ بدید شبهات رو، یا حتی در خصوص مباحث سیاسی که گاهی مطرح میشه و تهمت‌های ناروایی که میزنن و گاهی از مطالبی که گفته میشه، بر صورت ما باید این کار رو حتما انجام بدیم و به این وظیفه و تکلیف خودمون عمل بکنیم. همونطور که خدمت مبارکتون عرض کردم دوستان عزیزم، ما کلیپی رو از یکی از شبکه‌های وهابی پخش می‌کنیم که عرض کردم به دلیل اینکه این آقایی که گوینده در واقع این کلیپ هست، میگن ما بعضی وقتا خجالت می‌کشیم از جایگاه و از مقام و از منزلت کارشناسا که واژه کارشناس برای اینها به کار ببریم، اما دیگه نهایت ارفاقی که می‌تونیم بهشون بکنیم اینه که بگیم حال این گوینده‌های وهابی چون مطالب زیادی رو در واقع مطرح کرده، ما چند هفته است که به ابعاد مختلف نکاتی که در این ویدیو و کلیپ هست میپردازیم. مجدد ببینیم ذهنیت شما آماده بشه. سوالاتی رو من دارم، انشالله از محضر از استاد خواهم پرسید.
معصوم فرموده، روایت از معصوم روایت هست. این مندرآوردی خود آخونداست. آقا شما چرا میخواهید که دنیا را وادار کنید به ادامه دادن و تقلید از یک دین مندرآوردی خودتون؟ چرا میخواید مردم رو وادار کنید به تبعیت از یک دین ساختگی و یک مذهب همینطور بدون سند خودتون؟ با اطراتی، خب اطرات چه کارش کنیم؟ با اطرات چه کار کنیم؟ اطرات چیه؟ اطرات خانواده پیامبرن، اطرات زنان پیامبرن. خیلی خب، ما از رسول الله و روش و راهش تبعیت کنیم یا از حالا زنان پیامبر و علی و حسن و حسین و نمیدونم اینها هم دنبالش؟
خب ما البته بخشی از این کلیپ رو در برنامه گذشته بهش پاسخ دادیم، منتها حالا با توجه به اینکه این آقا معلومه دیگه البته همشون همینجور هستن، وقتی نام اهل بیت، نام معصومین علیهم السلام میاد، نوع بیانشون تمسخرآمیز، توهین هست، جسارت هست. و این وهابی هم حضرت استاد خلاصه با همون تمسخر و بیادبی که لایق و شایسته خودش هست، بحث احادیث معصومین علیهم السلام رو زیر سوال برد و اشاره کرد که این روایات هستن همه مقطوع هستن. لطفاً حالا به این بخش سوالشون در این بخش پاسخ بفرمایید، ممنون میشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. و اولا آمده میگه معصوم گفته، معصوم گفته. خب شما در کتابهای خودتون مگر همه روایاتتون به معصوم نمیرسه؟ شما معصوم رو فقط در پیغمبر اکرم منحصر کردید و فاصله بخاری تا زمان رحلت پیغمبر 246 ساله. این 246 سال چطور آقای وهابی، آقای خدمتی، تونست آقای بخاری سندش رو به پیغمبر ثابت کنه؟ فقط برای ما بگید دیگه، شما دیگه خیلی واضح روشن دیگه، شما هر چه دارید الان از بخاری هست، از مسلم. بخاری متوفای 256، یعنی 246 سال بعد از رحلت پیغمبر. خب این 246 سال را چطور شما از معصوم روایت نقل میکنید؟ مسلم 61، یعنی 251 سال با رحلت پیغمبر فاصله دارد. خب بفرمایید ما ببینیم. احمد ابن حنبل 231 سال فاصله دارد. نسائی 303 هست، یعنی 293 سال با رحلت پیغمبر فاصله دارد. خب اینا را از کجا در آوردید شما؟ اگر شیعه از معصوم نقل می کند، آثار معصومین تا سال 265 اینها در صحنه بودند. آقا امام کاظم سلام الله، امام عسکری سلام، تا 260 در قید حیات بوده. یعنی همون زمانی که بخاری میخواد با 20 تا 30 تا واصل از پیغمبر نقل میکند، معصوم شیعه در عصر حاضر موجوده. این چه حرفی دارید شما میزنید؟ من در اینجا یک عبارتی رو از برای شما عرض کنم، صاحب وسائل مرحوم شیخ الرعاملی عرض کنم. این خاتمه مستدرک هست در جلد 30 صفحه 165 از ائمه علیهم السلام. ما بعداً کلیپ های بعدی که از ایشون داریم اونجا هم اشاره خواهیم کرد. میگه در زمان ائمه علیهم السلام بیش از 6600 کتاب توسط اصحاب ائمه نوشته شده، مستقیم از امام شنیدن، مستقیم از معصوم شنیدن، مستقیم از کسی که وحی در خاندان اونها بوده، مستقیم از کسانی که پیغمبر فرمود یا علی انت تبین لامتی ما اختلفوا فیه، بعد از من بیانگر اختلافات امت به عهده شماست. انا مدینة العلم و علیون بابها، انا مدینة الحکمه و علیون بابها. جلسه گذاشته مفصل آوردیم. خب شما چه دارید؟ و کتب اربعه ما هم کتاب کافی که 16199 روایت دارد، کلینی آمده چیکار کرده؟ این 6600 کتابی که در عصر ائمه تدوین شده، این دار گوشت باز کن، این پنبه را بیرون کن، یا اونهایی که فریب این کارنشناس ها را میگیرن یه مداری دقت کنن، و این جوان های اهل سنت، دانشجوها، علما، طلبایی هم که برنامه را میبینن تقاضا میکنم دقت کنن. کتاب کافی تألیف کلینی نیست، برخلاف بخاری که تألیف بخاریه. کلینی آمده از این 6600 کتابی که در عصر ائمه نوشته شده، اصول اربعمعه بوده، یعنی 400 تا کتاب گلچین شده بوده از اصحاب امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین تا امام عسکری. اون اصول اربعمعه در حقیقت مرجع علما و بزرگان بوده، یعنی اگر از یک عالمی میخواستن سؤالی بکنن به این اصول 400 گانه مراجعه میکرد، حکم را از اونجا استنباط میکرد. کلینی آمد این 400 جلد کتاب را مبوب کرد. زراره آمده خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه، از مسئله نماز میت سوال کرده، نماز قصر سوال کرده، نماز تمام سوال کرده، نمیدونم از تهادت سوال کرده، از گل سوال کرده، از زکات سوال کرده، از حد سوال کرده، از میراث سوال کرده. در یک جلسه امام صادق جواب داد، اینم در اصل خودش آورده. کلینی آمده چیکار کرده؟ آمده این روایت را که در 10 موضوع بوده با همون سند، روایاتی که مربوط به نماز برده به کتاب الصلات، مربوط به طهارت برده کتاب الطهاره، مربوط به ارث برده کتاب الارث، مربوط به حج برده کتاب الحج، یعنی آمده این 400 جلد کتاب رو مبوب کرده، یعنی اینا فیش برداری کرده، اینها رو 21 سال هم شبانه روز زحمت کشیده برای این. این طوری هم نبود که شب بخوابه صبح بلند شه و یک کتاب صحیح بنویسه دست مردم بده، این طوری هم نبوده. پس این کتابی که کتب اربعه که اولش برای شما عرض کنم مشهورش که کافی هست که 16199 روایت داره، خب آقای خدمتی کل صحاح سته شما چقدر روایت داره؟ شما مراجعه کنید ببینید آقای ابن عسیر جزری آمده مکررات صحاح سته رو انداخته، یعنی مثلا یک روایت رو بخاری هم نقل کرده، مسلم هم نقل کرده،
تکراری بوده
انداخته، اونها رو انداخته، کل صحاح سته شده چقدر؟ 9483 روایت، یعنی به 10000 تا نرسیده. فقط کتاب کافی 16199 روایت داره، یعنی 1.5 برابر کل ساحه سته. و همچنین کتاب تهذیب شیخ طوسی 13590 روایت داره، باز 500 تا روایت از ساحه سته شون والاتره. و همچنین من لا یحضر 5963 روایت داره. خب اینها نشان میده بر این که علمای بزرگ ما و ائمه علیهم السلام نسبت به سنت حساسیت داشتن و حفظ کردن این رو در طول این 250 سال. و اضافه امام صادق وقتی روایت نقل میکنه، امام صادق که مثل ابو هریره نمیگه هازا من کیس ابی هریره، که امام صادق شما ببینید مرحوم آیت الله ما بروجردی در جامع الاحادیث شیعه در همون جلد اول، من تو ذهنم از 72 یا 73 روایت آورده از ائمه که گفتن حدیث ما حدیث از پدرمون، اون از پدرش، اون از پدرش، اون امیر، اون از پیغمبر نقل کرده.
این همشون سلسلت الذهبن،
همشون سلسلت الذهبن. الان شما مثلا به عنوان نمونه این کتاب کافی هست، من یکی دو مونه فقط میارم، روایت هم صحیح هست. حماد ابن عثمان میگه سمعنا ابی عبدالله یقول حدیثی حدیث و ابی، حدیث من حدیث پدرم امام باقره، حدیث و ابی حدیث جدی، حدیث پدرم امام باقر، حدیث جدم امام سجاده، حدیث جدم امام سجاد حدیث امام حسینه، حدیث امام حسین حدیث امام حسنه، حدیث امام حسن حدیث پیغمبره، حدیث امیر المؤمنین حدیث امیر حدیث رسول الله، حدیث رسول الله قول الله عز و جل. خب شما یک دونه اینطوره برای ما بیان کنید که بیاد از آقای بخاری تا رسول اکرمی همچه چیزی برای ما بیان کنید، یک سلسلت و ذهب اینطوری از آقای احمد ابن حنبل تا رسول اکرم 240 یا 31 سال با زمان پیغمبر فاصله داشته. خب برای ما بیان کنید دیگه. ما عرض کردم حدود 71 یا 72 یا 73 روایت ما در این زمینه داریم، یعنی یک مورد دو مورد. مثلا شیخ مفید در امالش باز همین تعبیر رو از امام باقر نقل کرده که میگه هر حدیث من میگم از پدرم، از جدم، از رسول الله، از جبرائیل، ان الله تبارک و تعالی. بعد امام باقر میگه جابر یک حدیث اگر از یک امامی صادق و راستگو به دست بیاوری از تمام دنیا و ما فی دنیا ارزشش بالاتره. این سند روایت های ما. خب آقا شما هم بفرمایید سند روایتاتون برای ما بیان کنید دیگه. خب نسخه صحیح بخاری آوردیم، ابو هریره میاد میگه من از پیغمبر شنیدم، بعد میگم راستی از پیغمبر که اومدن از کیسه ابو هریره بوده، یعنی در صحیح بخاری آمده. یعنی واقعا
چه کشمش خلاصه که
بله اینا واقعا در میارن. نمیدانیم که این یعنی الحق و الانصاف، یعنی بنده خودم بعضی وقتا خجالت میکشم بگم، یعنی واقعا خجالت میکشم که این آقایان اهل سنت ما تقاضا داریم بیان یه مقدار نسبت به سها مخصوصا صحیح بخاری و صحیح مسلم تجدید نظر کنن. دیگه گذشت اون زمانی که بگیم آقا هرچه آقای محمد ابن اسماعیل بخاری آورده وحی منزله. یک برای شما عرض کنم چیزهایی بیان درست بکنن، بگن آقا برای شما عرض کنم هرچه به قول هر کس میخواد کتاب خدا را ببیند بره کتاب بخاری را ببیند. اینها ببینید یک سری حرفهایی است که واقعا آدم نمیتونه به اینها اعتماد کنه. حالا من نمیدانم اینها به چه نحویه. سوال جواب دوم آقای به قول کارنشناس شبکه وهابی، این تاریخ بغداد هست، تاریخ مدینه السلام جلد اول از یحیی بن معین که از بنیانگذاران علم رجال شماست، استاد الاساتیده، میگه و ایو صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب الف حدیث. کدام محدثی ما داریم که از کذاب هزار تا روایت نقل نکرده باشد؟ خجالت بکشه های خدمتی. آقای شعبت ابن حجاج یک کسی است که ابن حجر عسقلانی در وارش میگه در تهذیب و تحصیب جلد 2 صفحه 166 شعبت ابن حجاج ازدی میگه شعبه امیر المؤمنین فی الحدیث. حالا دیگه معناش چیه ما نمیفهمیم. میگه امیر المؤمنین در حدیثه. کان ثقتن مأمونن ثبتن حجتن. خب این آقا برای شما عرض کنم چی میگه؟ این سیر اعلام نبوله ذهبیه، گل سرسبد علمای شماست. در جلد هفتم صفحه 226 میگه شعبت ابن حجاج ما اعلم احدن فتش الحدیث کتفتیشی. من کسی را سراغ ندارم مثل من تو احادیث تحقیق و کنکاش کرده باشد. وقفت علی ان ثلاثه ارباعه کذب. من به این نتیجه رسیدم 3/4 احادیث ما دروغه.
3/4ش
بله، یعنی 75% احادیث ما دروغه. خب آقا بالا غیرتن جواب بدید. من کاری به اهل سنت ندارم. این آقا که داره اینطور جسارت میکنه به اهل بیت، به معصوم، بگه معصومه چه کار کنیم؟ گلاب بریزیم بخوریم؟ بفرمایید جواب بدید ما دیگه. ما نه فوش میدیم نه توهین میکنیم. میگم آقای جناب آقای خدمتی رئیس شبکه فلان، بزرگوار که ماهیانه فلان مبلغم حقوق میگیرد، که یه جواب بدید به ما دیگه. بحث علمی که دعوا نداره که. و آقای محمد حسین هیکل یک شخصیت برجسته جهان معاصره و همه قبول دارن. یک کتابی داره اون حیات محمد. از ما اینجا دیدیم، جای دیگه شاید بشه پیدا کرد. از دارقطنی نقل میکنه، میگه حدیث صحیح ما در مقایسه با حدیث دروغ مثل موی سفید است در پوست گاو سیاه. گاو سیاه کسی بخواد موی سفید پیدا کنه چقدر سخته؟ یا اصلا میگه نیست. میگه حدیث صحیح ما در برابر احادیث دروغی ما مثل موی سفید در پوست گاو سیاهه. اینم ما گفتیم. بفرمایید که علا قول دارقطنی. البته عبدالحلیم جندی هم که از شخصیت‌های برجسته مصری است و به قول خیلی عالم پرآوازه اهل سنت، ایشون هم همین داره و اصبح الحدیث فلان کما قال دارقطنی کشعرت البیزا فی جلد ثور الاثبات. خب اینا را جواب بدید به ما. ما که دیگه حرفی نداریم که، شما جواب بدید. ابن عبدالبر خیلی حرف عجیبی زده، خیلی تکان دهنده است، یعنی واقعا وحشتناکه. در کتاب التمهید ابن عبدالبر متوفای 465 معاصر تقریبا میشه گفت سید مرتضی و شیخ طوسی و سلار اینها بوده. ایشون در این کتاب تمهید جلد اول صفحه 44 از حماد بن زید از روات شماست، میگه وضعت زنادگه علی رسول الله 12000 حدیث بسوها فی الناس. زنادگه 12000 روایت جعل کردن در میان مردم منتشر کردن. خب چکار کنیم اینها را ما؟ و خود بخاری شما ببینید خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 367 کل صحیح بخاری با با حذف مکرراتش 2700 خورده روایت داره، بگیم 2800 تا روایت. میگه اخرج تو هازل کتاب منزها ستمت الفدیس، این 3000 روایت رو من از 600000 روایت انتخاب کردم. از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. یعنی 600000 روایت رو میگه من ریختم پایین بالا کردم، این 3000 روایت رو از اینا در آوردم بیرون. دیگران هم داره، تاریخ دمشقم داره، ابن برای شمرس هم جوزی هم دارد. خیلی جالبه مال ابن جوزی در المنتظم جلد 12، خیلی جالبه. میگه من این کتابم رو از میان 600000 روایت انتخاب کردم. هر روایتی که خواستم انتخاب کنم اول رفتم گوش کردم، دو رکعت نماز خواندم، بعد این روایت رو آوردم. حالا ما از این وهابی سوال میکنیم، آقا برای نوشتن روایت غسل نماز نمیخواد؟ نیاز از شما حدیث شناس باشی، رجالش بررسی کنی، متنش بررسی کنی، ببینید این شاذ، نادر، مخالف مشهور، مخالف قرآن، موافق قرآن، راویانش. خب بین آقای بخاری که 256 هست تا سال 11 هجری از پیغمبر، حالا دیگه آخر عمر که نقل کردن، یعنی از زمان که پیغمبر آمده به مدینه مکه نقل کردن، یعنی در حقیقت 256 سال فاصله دارد. این واسطه هایی که هستن، این واسطه ها سگه هستن سگه نیستن، این هست راه انتخاب حدیث، نه گست کردن نماز خواندن. خب یک عابد چیزی هم بیاد بگم من هی رکعت نماز میخوانم و گست میکنم،
دستمو چرخوندم یکی پیدا
کردم، دستمو چرخوندم برای این احادیث رو گلوله کردم، ریخته بودم داخل یک سبد به صورت قرعه کشی، یک شبر میداشتم مینوشتم، دوباره دو رکعت نماز خواندم، بعد گست کردم، آمدم این سبد رو به هم زدم، یه روایت رو انتخاب کردم در اینجا آوردم. این که راه تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح نیست. من حالا نمیدونم مثلا مسلم بعد از ایشون نوشته،
بله ایشون که دیگه،
بله ایشون میگه من از میان 300000 روایت انتخاب کردم، آنکه قبلا صحیح بخاری نوشته شده ها. با همه این حال این تاریخ دمشق هست جلد 15 صفحه 122، راوی میگه من شنیدم مسلم میگه سنفت ها از المسند استعی من 300000 حدیث، از 300000 روایت من انتخاب کردم.
راستا داشتم فکر میکردم که این آقای بخاری که این حرف رو زده، بعدم نیست یه گاهی آدم یه دوری تو این احادیثی که تازه رفته با خلاصه غسل و با نماز انتخاب کرده، بعضی وقتا ببینیم چه چیزایی هست دیگه، حالا واویلا اون موقع، یعنی اینا رو
والا نمیدانم. حالا دیگه چیزی فرموده دیگه، من مجبورم که صحیح بخاریه دوستان عزیز، حالا من که نمیدونم آیه اسماعیل دیگه پراند، صحیح بخاریه همینه که برای هر حدیثش میفرماید من گوش کردم، دو رکعتم نماز خواندم. نسبت به حضرت موسی علی نبی نام و علی و علیه السلام، حضرت موسی از انبیای اولی العزم و جز صدیقینه و قرآن از او به نام مخلص نام میبره. میگه آقا ملک الموت رو خدای عالم فرستاد، ابو هرره نقل میکنه، حتی اینجا هم نگفته از کیسه خودمه ها، میگه ملک الموت رو پیش موسی، وقتی که آمد قبض روح کند، سک و یک سیده محکم تو صورت
حضرت
اسرائیل زد. این بنده خدا خلاصه چشمش از حدقه در آمد، رفت پیش خدای عالم، خدایا من فرستاده به یک بنده ای که قبل از اینکه من قبض روح کنم یک سیلی محکم زد چشم، فرد الله علیه، این خدایا من چشمش بهش برگرداند. گفت برو پیشش و خلاصه یه آشتی داد، یک جلسه آشتی کنانی خدای عالم لیمه موسا و اسرائیل گذاشت. والا من نمیدانم چیه. خود چیز من نمیدانم اینها را با چه دل جرأتی اینها برای شما عرض کنم می نویسن، من سر در نمیارم. حالا بخاری آورده، آقای ابن حجر تو که متوفای 852 8 قرن 9 قرن بعد از رحلت پیغمبر آمدی تمام اینا رو پایین بالا کردی، تو که دیگه عقلت میرسه کتابهای رجاله تو کتابهای سرآمد رجال اهل سنته. ببینید ایشون چه میفرمایند، افاضه کردن فتح الباری جلد 6
شرح
صحیح بخاری، میگه فلتم موسا این ملک الموت فوقعها، یک سیلی زد چشمش از حدقه در آمد. حالا این سیلی چطور سیلی بود؟ خب معمولا سیلی که میزنن
گوش طرف کرد
میشه، دنداناش بله، این چه سیلی بودی که چشمش در آمد افتاد بیرون؟ بعد ملک الموت رفت چشم در آمدش گرفته دستش، خدایا ببین من فرستادی بوسا، ببین اینم چشم سیلی زده در آورده بیرون. بعد خدایا عالم آمد آشتی داد و بین اینها و خب ببینید اینه که میگه دو رکعت نماز خواندم و غسل کردم. این هست. باز صحیح بخاری این دیگه آفر عربستان سعودی، والا من نمیدانم. شما یه چیزی فرمود دعای اسماعیلی والا ما را به
نه خب گفتیم از این همه بنده خدا زحمت کشیده
بله.
غسل کرده اینا، ببینیم حداقل برخی چیزاش چیه.
بله میگه حضرت موسی رفت و یه روزی میخواست خلاصه غسلی بکنه و خلاصه لباساش کند و تو بیابان داخل یک جوبی بوده، نهری بوده، رفت گوز کرد آمد بیرون، خواست این لباساش رو بپوشه، لباسش روی سنگ بوده، این سنگ حرکت کرد شروع کرد به دویدن،
فرار کرد یعنی.
فرار کرد حضرت موسی هم دنبال سنگ، صوبی حجر صوبی حجر، هی سینه میزد میگفت صوبی حجر صوبی حجر. این خلاصه رفت تا به قبیله بنی اسرائیل رسید، فرعوه و اوریانن، دیدن که حضرت موسی لخت اوریان مادرزاده. والا نمیدونم ای کاش این آقا میامد این روایت رو یه جوابی برای من داد. بعد جالبش اینه میگه آقا بنی اسرائیل تصور میکردن که حضرت موسی مردانگی نداره، این طوری شد خدا این طوری کرد تا مردم ببینن چشمشون درد نکنه که این مرده. به خاطر این بابا حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم اگر بیاد بگه من مردم قبول نمی کنن، باید لخت بشه گوز کنه لباساش بگذاره روی سنگ، سنگ فرار کنه بیاد تا بنی اسرائیل خدا می دن آدم حیا می کنه بگه، یعنی اگر شما پارزید ننه. خب در رابطه با حضرت ابراهیم که چه وقیحانه که دیگه من خجالت میکشم بگم، نسبت به رسول اکرم بفرما آقا این پیغمبر پیشکش خودت های خدمتی، صحیح بخاری میگه رسول اکرم یک فتره وحی نیامد، رفت بالای کوه میخواست اونجا خودش بندازه پایین خودکشی کنه. جبرئیل آمد یا رسول الله تو را به خدا خودکشی نکن، ما کار داریم، حالا باید بعد از این آیات دیگری هم بیاد، نمیدونم چنین هست چنان هست هجرتی غیری هست، تا خلاصه رسول اکرم متقاعد شد خودکشی نکرد. دوباره باز بعد از مدتی وحی نیاد، وحی قطع شد، پیغمبر باز رفت بالای کوه می‌خواست خودش بندازه. آخه بابا جان من اینها چیه؟ حالا ما میگیم اگر در کافی باشه، میگیم ما کافی روایات صحیح هم داره ضعیف هم داره، میگیم جز روایات ضعیفشه، شما میگید صحیح بخاری از اولش تا آخرش صحیحه. و جالب هم این هست آقای اسماعیلی
بله
اینها بقوله نمیدونم والا در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات مال آقای نوویه، نووی متوفای 676 یعنی معاصر محقق حلی، استاد علامه حلی بود و خود علامه حلی، ایشون در اینجا نقل میکند بر اینکه از شیخ ابیجد و غیره میگه من برای شما عرض کنم در خواب پیغمبر اکرم رو دیدم، به من گفت تا کی میخوای کتاب شافعی رو تدریس کنی؟ گفتم چرا کتاب من تدریس نمی کنی؟ عرض کردم یا رسول الله و ما کتابو، کتاب شما کدامه؟ اول من وعده خواندم تصور کردم که چرا قرآن رو تدریس نمی کنی؟ برگشت گفت که کتاب من جامع محمد ابن اسماعیل صحیح بخاریه. نمیدانم به قول آدم چه کار کند این رو. با وجود این که پیغمبر میگه صحیحه بخاری کتاب من، نمیگه قرآن کتاب منه، دیگه اینم دیگه با عنوان یک امر مکتون به میاره. خب این به این شکلی. و باز شما ببینید در صحیحه بخاری، من نمیدونم، من یه روزی به چند تا از دانشجوهای دانشگاه ام القرا تو بیت الله الحرام بالا پشت بام بودیم، با اینا مناظره میکردیم، جلسه خیلی خوبی هم داشتیم، ما بچه های مؤدبی بودن. به یکی از اینها گفتم که آقا اگر کسی بیاد بگه من پدر تو را دیدم مثلا در خیابان عزیزیه اونجا ایستاده ادرار میکرد، چیکار میکنم؟ میذارم تو دهنش. گفتم صحیح بخاری بفرمایید، حدیث 224 450 دارد که حذیفه میگه اتى النبی سبات قوم فبال قائما، پیغمبر آمد کنار کوچه ای، نستجیر بالله نستجیر بالله، استاده ادرار کرد. گفتم چطور شما برای پدرت حاضر نیستی همچه حرفی قبول کنی؟ نسبت به رسول الله آمده، در صحیح بخاریتون اومده، خود داره چه کار میخواد بکنید؟ همینطورش سرش انداخت پایین، چون من دیگه آدرس جلد و صفحه شماره حدیث میدانند، نمیدونن این کار بکنن. و جالب این هست که همین آقای نووی که فقیه الامه هست، خیلی براش احترام قائلن، با اینکه شافعی ها ولی هم حنفی ها، حنبلی ها، مالکی ها براش احترام قائلن، یعنی مرد ملاست. حالا در کتاب مجموعش مثل جواهر ما این یک فقه مبسوطیه، در این المجموع جلد دوم یک قضیه رو میاره، این روایت رو نقل میکنه که پیغمبر استاده بول میکرد، میگه سار هازا عادتن لأهل هرات، مربوط با قرن ششم هفتم ها، مال الان نیست، آیان افغانی ها، من معذرت میخوام، هراتی ها، میگه مردم هرات هر سال یک دفعه استاده ادرار میکردن برای اقتدا به سنت پیغمبر، برای که سنت پیغمبر ترک نشه.
عجب.
نمیدونم چیه قضیهش. یه کانه ها عادتا لأهل هرات یبولون قیاما فی کل سنت مرتن احیاء لتلک السنه.
فضیلت سنت پیغمبر خلاص بی بهره.
ولی آقای شما که سنت سنت، این سنت آقای خدمتی، سنتی که شما مخواد نقل کنید صحابه دارن، یه اهل بیت چیکار که ما با سنت کار داریم، اینم سنت دیگه، این سنت پیغمبر، مردم اهل هرات میگن آقا ما هر سال یک دفعه این کارو میکنیم برای اینکه سنت پیغمبر احیا بشه، زنده بماند. من یک جمله ای از این دانشجوها سوال کردم، اینا خیلی، یعنی یکی از اینا رنگش مثل چوندر قرمز شد که حالا دیگه راهی نداشت، اگر راه داشت ما را همونجا خلاصه سیلی باران میکرد. گفتم آقا، آقای عقیلی از علمای بزرگ علم رجاله، در کتاب از ضعفا نقل میکنه، میگه جریر میگه رفتم طرف سماک ابن حرب، از او نقل استادم بود، نقل روایت میکردم، یک روز دیدم استاده داره ادرار میکنه، بعد از او دیگه روایت از او نقل نکردم. دیدم اگه استادی که استاده ادرار کند ارزش نقل روایت نداره. گفتم چطور شما در راوی میگید اگر استاده بیاد ادرار کنه از عدالت میفته، ولی شما نسبت به رسول اکرم اینه دارید؟ نه چی کار کنیم ما؟ این دیگه کتابی است که میگه من دو رکعت نماز خوندم، همش هم از آقایان دیدن، من یک مورد از شیعه‌ام نقل نکردم، هر چی هم گفتم کتاب رو بردم روی آنتن. بدتر از اینا، حالا که اینجا که آمد، من از همه خانم هایی که پای گیرنده هستن شرمنده ام، معذرت میخوام. این صحیح بخاری حدیث 268 از انس ابن مالک، نمیدونم بگم عربیش میگم رد میشم میرم، کان النبی یدور علی نسائه فی الساعت الواحده من اللیل و النهار و هو احدا عشره، قلت لانس او کان یتیگه، قال کنا نتحدث انه اعطی قوت 30. اگر هست شما ترجمه کنید آیه اسماعیل.
نه آقا معلوم نمیشد.
شما ببینید این تعابیر نسبت به رسول اکرم، اندکل علا خلق عظیم.
بله واقعا.
وقت این تعبیر چیه؟ انس میره از لایه
بله.
در نگاه میکرد، پیغمبر میومد میگفت، زنهای پیغمبر نه برای انس میگفتن، با اینکه خود احمد ابن حنبل در مسندش در جلد 45 صفحه 564 میگه هر کس بیاد مسائل خانوادگی خودش رو در میان مردم مطرح بکند، این آدم برای شما عرض کنم مسئلش مثل شیطانه. یعنی شیطان صفته، هر کس بیاد مسائل داخلی زنا خانوادگیش رو بخواد برای مردم مطرح بکنه. والا ما نمیدانیم چه کار کنیم. این دیگه آیه خدمت شما میگه سنت 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 اهل بیت، میخوام چه کار کنیم؟ حالا بفرمایید، اینم سنت دیگه. من از اتاق فرمان میخوام این بحثای من رو، این کلیپ هاش رو، مثلا قسمت اخیر که آقای اسماعیلی همینطوری سوال کردن انداخته، منم نمیدانستم ایشون چی میخواد سوال کنه، خدا شاهد من خبر نداشتم.
نه خب واقعا برای من سوال شده جواب. من میگم که خب یه آدمی مثلا از چند صد هزار حدیث بعد رفته برای هر حدیثی قزل کرده، نماز خونده، خب من به عنوان اصلا کاری نم، نه شیعه و سنی میذاریم کنار، خب من برام خیلی مهمه بدونم چی رفته انتخاب کرده. این آدم با این ویژگی میگه این مقدار حدیث 2000 چقدر حدیث رو من این شکلی انتخاب کردم. حالا شما ببین اینا نمونه هاشه.
در رابطه با خدا چه دارن، در رابطه با پیامبران چه دارن، در رابطه
بله.
با قیامت،
بله خیلی چیزایی که ما نمیتونیم بگیم،
در بعضی چیزاست که واقعا آدم نمیتونه. اینم حدیث من نتونستم معنا کنم،
بله.
یعنی واقعا من خجالت میکشم، هر چه به خودم اجازه دادم که خواستم جرئت بدم این حدیث رو معنا کنم، نتونستم معنا کنم. خب بابا این در رابطه با این برای شهردار منطقه ما نمیتونم چه حرفی بزنیم، ما به فرماندار منطقه یا کد خدای محل اگر همچه حرفی بزنیم پشت سرش،
بله،
پدر آدم در میاره. ما نسبت به رسول اکرم، اشرف انبیا، اشرف خلائق، اساره عالم هستی، لولاگ لما خلقت الافلاک، شما باید این تعابیر، حالا اگر در کتاب های مسندی، حالا سنن نسائی، ابو داود، این روایت ضعیفه، ولی شما میگید آقا این کتاب از اول تا آخرش صحیحه، یک دنم روایت ضعیف تو این کتاب نیست.
درست.
خب این حالا نمونه بود به قدری. جناب آقای اسماعیلی، من یادم از خیلی وقت، شاید 30 سال قبل بود، 35 سال قبل بود، من حدود شاید 3 ماه 4 ماه همه کارم رو گذاشتم کنار، گفتم ما ببینیم این روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم هست یک نگاهی بکنیم و ببینیم که در مقایسه با کتاب کافی، تهذیب، من لا یحضر، استبصار، چه امتیازی دارد این. خدا را شاهد میگیرم، قسم به والله العلی الاعلی، من هر وقت این کتاب را خواندم ایمانم به اهل بیت 1 درجه رفته بالا، عشقم به اهل بیت 1 درجه بیشتر شده. من یادم از سال 52 یا 53 بود، حالا نمی چند سال میگذره آنجا ها دیگه شما حساب کنید،
نزدیک 50 سال دیگه،
بله، ما از طرف آیت الله العظمى مرعشی نجفی به ما مأموریت دادن که آقا شما بیایید اون نسخه های مختلف صحیح بخاری رو مقایسه کنید، ببینیم این روایت هایی که تو چاپخانه ها تغییر دادن تصحیفات و تحریفات رو پیدا کنید برای ما. حدود 11 نفر بودیم تو ذهنم است در همون کتابخانه آیت الله العظمى مرعشی خیابان ارم قم، یک اتاقی به ما داده بودن 11 دورم چاپهای مختلف، چاپ استانبول بود، چاپ پاکستان بود، چاپ برای شما عرض کنم هند بود، بمبئی بود، چاپ مصر بود، چاپ عربستان سعودی بود، چاپ بیروت بود.
هر نفر
یک نسخه داشتیم مثل قرائت قرآن، یکیش میخواند اون آقایان مثلا گفتن آقا این مثلا این کلمه رو اضافه کرده، این حدیث رو نداره، اینجا مثلا نصف سطرش نیست. من تو ذهنم از یک سال یا دو سال کار ما این بود، کار ما کلن این بود. من واقعا هر روز حاج آقا از جلسه ما میادیم بیرون احساس میکردم نورانیت اهل بیت کل وجود ما رو فرا گرفته، عشق به اهل بیت از وجود ما شعله میزنه. یعنی اینها رو وقتی میخواندیم، خب دیگه با کتاب ها رو هم دیدیم دیگه، کافی رو دیدیم، تحصیب دیدیم، وسائل رو هم دیدیم، یعنی آشنای ناآشنا نبودیم. خب اینا رو ما مقایسه میکردیم با آنچه که در کتب شیعه هست. اون وقت چون تو مقایسه نشه، قرآن میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین هل یستوی الظلمات و نور. ببینید قانون مقایسه در قرآن یه قانون ثابتیه، یعنی میاد ظلمت رو با نور، علم را با جهل، شب را با روز،
اونی که میدونن
با اینا رو مقایسه میکنه. خیلی جالبه همین آیه 17 و 18 سوره زمر، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. من نمیخواستم به اینجا برسه دیگه، حالا دیگه شما دیگه فرمودید، حالا نمیدونم اگر
ممنونم. خیلی متشکرم. این رو بگیم خدمت بیننده‌ای که شاید اواسط فرمایشات حضرت استاد به جمع ما اضافه شدن، این که ما رفتیم سراغ برخی از کتاب‌های اهل سنت، دلیلش خودشون هستن. وقتی که این آقا میاد خلاصه در اون شبکش مینشینه و با کمال جسارت و وقاحت احادیث معصومین رو مورد تمسخر قرار میده، معصوم فرمودن، نتیجهش این میشه که دست ما خلاصه بند میشه به اینجایی که بیایم سری چیزهایی رو بگیم. و خلاصه من داشتم فکر میکنم استاد الان چون ظاهرا ختم بخاری هم دارن، یعنی توی ماه رمضان،
ماه رجب، اینها ختم بخاری دارن،
توی مناسبت ها مینشینن ختم بخاری میکنن. حالا
ولی به جای ختم قرآن ختم بخاری دارند و حالا خیلی زیاد تو اونجا قسمت‌ها خط قرمز
دیدم. آره میخوام بگم که بر صورت ببینید، این حالا ما یه مشنمونه خروار بود که از استاد اشاره کردن این هاست، اما ما به نور متصلیم، ما به مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که جان و نفس پیامبر هست متصلیم. ایشون هم به اون اقیانوس بیکران نبی مکرم و معظم، همینجور این انوار مقدس و نورانی صلب در صلب تا رسیده به وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و هر آنچه که به ما میرسد همه نور هست، کلامشون نور هست، بیانشون نور هست و تمام این روایات و احادیثی که به ما رسیده الحمدلله همه نور است و نورانیت. و با تمام وجودمون افتخار میکنیم که آقا و مولا و نور چشم و امام و ولی و وصی و خلیفه و سرور همه مردان عالمی چون امیرالمؤمنین داریم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت. هدایت خود را سعادت ساقی کوثر علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کف به حضرت زهرایی امیر مؤمنینی و والایی وسیع آسمونی تاهایی وسیع آسمونی تاهایی روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میرا سالاری امیر یوم داری میرا سالاری بر مهر نبوت ماهی زاده بی مثال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی
بله یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد نام تو نقش نگین امر الله الصمد لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چتو لم یکن بعد از نبی مثلت لهو کفن احد. الحمدلله رب العالمین. این تشبیهی که نبی مکرم و معظم فرمودن امیر المؤمنین رو به سوره قل هو الله، که خب ما هم توصیه شده دیگه اگر یک بار سوره قل هو الله رو بخوانیم خدا ثواب یک سوم ختم قرآن، اگر دو بار دو سوم، و اگر سه بار، و اگر کسی با زبان و با قلب و با دل و جان و اعمال و رفتارش محبت امیرالمؤمنین رو داشته باشه دیگه انشاءالله دینش کامل هست. با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی حضرت ولیعصر که یک شنبه شبها خدمت شما میرسیم و این لحظه هم میخوام در خدمت بیننده هامون باشیم. آقای محمد آقا از مازندران بیننده همون پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
بفرمید آقای محمد آقای عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مدی محترم استاد عزیز دوست داشتنیم خالصانترین سلامم رو تقدیم میکنم. چند تار فضیلته مولا علی علیه السلام میخواستم سریع بگم.
بله بفرمید.
تنها کسی که در کعبه متولد شد علی ابن ابی طالب بود. تنها کسی که آنقدر روی خود نشست که لقب ابو تراب گرفت علی ابن ابی طالب بود. تنها کسی که فقط یک ضربه او در روز خندق از عبادت کل جن و انس ثوابش تا روز قیامت بالاتره علی ابن ابی طالب بود. تنها کسی که دشمن 70 بار گفت اگر علی نبود هلاک می شدم. تنها کسی که وقتی شیر براش آوردن گفت نصف شیر بدیم به قاتل. تنها کسی که اهل سنت به او گفتن کرم الله وجهه. تنها کسی که بیش از 100,000 شاهد داشت در روز قدر خود ولی نتونست حق خودش رو بگیره علی ابن ابی طالب بود. تنها کسی که وقتی بهش گفتن که سخنرانی بکن بدون نقطه، دردی سخنرانی کرد. تنها کسی که آیت الله قزوینی گفت دوست دارم در راه او شهید بشم علی ابن ابی طالب بود. تنها کسی که آیت الله قزوینی گفت بدون او اصلا زندگی در دنیا معنا نداشت علی ابن ابی طالب بود. یعنی این چرا پیامبر برزالی فرمود زره تو برو بفروش؟ طالبش بکردیم چون میدونست هیده بی زره هم هیده است. چون حاجی غزنوی خیلی از زهرا سلام علیها رو دوست داره، اینم بگم تنها کسی که حضرت علی گفت وقتی نگاش میکنم تمام غم و غصه‌ام از بین میره حضرت زهرا بود. دعا کنم خدایا در هر برنامه آقای اسماعیلی میگه آقا جانم علی، حاجی آقای غزنوی عمرش و وقت مولا علی ابن ابی طالب کرد. خدایا به حق عشقی که حضرت علی نسبت به تو داشت تا اونجا که فرمود در دعای کمل اگر من تو آتیش جهنم بندازی از وسط آتیش جهنم داد میزنم میگم خیلی دوستت دارم. آتیش جهنمی که اگر همه مردم دنیا علی ابن ابی طالب دوست داشتن اصلا خداوند آتیش جهنم رو خلق نمیکرد. خدایا به حق عشقی که حضرت علی نسبت به تو داشت اجل ولیک الفرج.
خیلی ممنونم، متشکرم. تشکر از شما آقای محمد آقا از دیار مازندران تشکر میکنم. خدا به شما سلامتی بده. بیننده عزیز بعدیمون آقای محمدی هستن از دیار نصف جهان اصفهان. آقای محمدی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای حضرت اسماعیلی، شب شما بخیر. همینطور حضرت استاد بزرگین عیاده الله تعالی. ببخشید با تشکر از برنامه خوبتون اجازه میدین دو تا یه دو دقیقه هست یه شعری به فردوسی هست در تعارض با این آدم بی‌ادبی که صحبت جسارت خدمت حضرت زهرا کرده بود. این چند تا خط از فردوسی هست، یه دستکاری کردم من بخونم.
بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خردمند گیتی چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تند باد. چو هفتاد کشتی در او ساخته، همه بادبانها برافراخته. میانه یکی خوب کشتی عروس، برا راسته همچو چشم خروس. پیامبر بدو اندرون با علی، همه اهل بیت نبی و وصی. درخشان ستاره وجود بتول، همان بضعه ناب و پاک رسول. اگر بود خوبی چو یک پیکره، بلا شک نهفته است در فاطمه. درخشد چنان گوهری در جهان، همان افتخار همه شیعیان. بود روشنایی چشم علی، مدافع ز شأن ولی و وصی. نباشد جز از بی پدر دشمنش، که یزدان داتش به سوزد تنش. به دل هر که بغض ورا کرد جای، ز مادر بود ای به آن تیر رای. چسان بشکند آن چنان قهرمان، ز اوی بی شرم پتیارگان. اگر خلد خواهی به دیگر سرای، به نزد نبی و وصی گیر جای. گر از این بدایت گناه من است، چنین دان که این راه راه من است. بر این بودم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
خیلی ممنونم، متشکرم، موفق باشید آقای محمدی از اصفهان. آقای بهادری از کرج بیننده عزیز بعدی ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای بهادری بفرمید.
آقا سلام علیکم خدمت حاجی های اسماعیلی و حضرت آیت الله دکتر حسینی غزالی. شش عالم فقیه اهل سنت مانند بخاری، مسلم، ابو داوود، نسائی، ترمذی و ابن ماجه میگن یک روایت از چهار فقیه اهل سنت مانند ابو حنیفه، مالکی، شافعی، حنبلی که چند ده سال از مؤلفین عالمان سوها جلوتر بودن گفتن ما این چهار رئیس مذهب رو به کل قبول نداریم. یک روایت از این آقایان در کتاب هامون نداریم. همین آقایان صاحبان سوها از ائمه ما 5% آوردن. من سوالم اینه در زمان فتنه طبق چه روایتی اهل سنت این شش عالم صاحب سوها همه شدن حجت؟ اینا یا واقعا پیامبر دیده بودن، صحابه رو دیده بودن؟ اصلا همچی چیزی نبوده. طبق از خلفای راشدین هم نگرفتن. حضرت آقا در دوران فتنه به وجود اومده این مذاهب، طبق نقل هزاران حدیث از روایت اهل سنت. من سوالش از آقایان وهابی دارم، طبق چه آیه این حجیت در دوران فتنه درست شده؟ طبق چه آیه در دوران فتنه حجیت انتخاب شد؟ انتخاب کرد؟ من از کجا بدانم بخاری، مسلم، چهار نفر صاحبان سوا همه حجیت دارن؟ سنن بیهقی مثلا خبر 10406 پسر عمر عبدالله ابن عمر زیارتنامه ساخت، میرفته روبروی خود پیامبر و ابوبکر و عمر زیارتنامه میخونده، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابوبکر یا عمر. سوال، چرا ما شیعیان میگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابو عبدالله؟ اشکال داره. اگر اشکال داره زیارتنامه عبدالله ابن عمر هم اشکال داره، چرا با ابوبکر عمر که میرسید آقا اینو به حال شما میشید موحد مطلق؟ کنزل و مال مثلا روایات جلی که ساختن در زبان فتنه، من چند تا شما رازم بخونم. به نفع ابوبکر عمر، یعنی کسانی که قلم به موز بودن، خیانت کردن به پیغمبر، خیانت کردن به قرآن و مسلمین. مثلا این یکی از روایات جلیه، کنزل و مال خبر 32-625 32-626 روایت جلی. رسول خدا فرموده تمام انبیا و پیامبران در روز قیامت محاسبه میشوند، ولی ابوبکر محاسبه نمیشود چون فوق اوناست. کنزل و مال خبر 32-672 جلیس، بار رسول الله ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون و من موسی. کنزل و مال باز جلی، روز قیامت آنهایی که بهشتی هستن میرن بهش، اونهایی که جهنمی هستن میرن جهنم. دو نفر گیر میکنن، یکی امام علی و دیگری معاویه است. من سوالم اینه، چرا پیامبر اکرم ریشه این صحابه را کافر معرفی کرده که حدیث عدو به من جاهلی هست که همش قال عایشه علیه السلام، قال ابوبکر علیه السلام؟ چرا پیامبر این ریشه این صحابه را کافر معرفی کرده همه عظمت پیدا کردن؟ چرا در کتاباشون یه قال زینب نیست که بذارد اسلام اینه؟ چرا کلام خانم عایشه زمان جاری میشه اسلام، ولی خطبه حضرت زینب سلام علیها اسلام نیست؟ زینب کبرا گناهش این است که دختر پیامبر اسلامه. پس همه دنیا بدونن که جرم خاندان پیامبر این است که خاندان بستن. چرا در خاندان تطهیر شده قال زینب نیست؟ پس شما وهابیون با خاندان پیامبر دشمنید عمدن، چون حضرت زینب در خانه فاطمه زهرا در خانه علی ابن ابی طالب بزرگ شده و تربیت شده این خاندانه. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما جناب آقای بهادری، بزرگواری فرمودید و استفاده کردیم. خب استاد، در خصوص تلفن ها اگر نکته‌ای ندارید من برم سراغ سال بعدی. اگر
که من تشکر میکنم، نکته‌ای هم که جناب آقای
خب یه تلفن دیگه هم داریم، پس اینشون هم دریافت کنیم. آقای حسین وند از خرم‌آباد بیننده از بعدیمون هستن. آقای حسین وند خدمت رو سلام میگم، شبتون بخیر. آقای حسین وند
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، احوالتون چطوره؟
خوب هستید انشاءالله، خدا قوت.
سلامت باشید، بفرمایید، در خدمتیم.
زنده باشید. من سلام عرض ادب خدمت شما و جناب آیت الله قزوینی و دیگر بینندگان عزیز برنامه دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
یک مطلبی رو خواستم از حاجی ها سوال بکنم. اون روایتی هستش که علمای اهل سنت بعد از سالها نشستن با کلی زحمت و تلاش روایات ضعیف رو گفتن ما از تاریخ طبری جدا بکنیم، یک کتابی درست کنیم به اسم صحیح تاریخ طبری که همه روایاتش صحیح هستن. در این کتاب صحیح تاریخ طبری خیلی روایات عجیب غریبی داخل این کتاب هست. این که مثلا حالا بگذاریم از این که خلیفه سوم جناب عثمان بن عفان رو اون بلا رو سرش آوردن صحابه و اون توهین زشت رو به همسرش کردن که عثمان اونجا هیچ غیرتی از خودش نشون نداد و خلاصه موند و تماشا کرد و هیچ دفاعی از ناموسش نکرد. حالا سوالی که من از خدمت آیت الله قزوینی اینه که داخل این کتابی روایتی اومده میگه که جاء المؤذن الى عثمان فاذنه بالصلاه. مؤذن اومد گفتش که آی عثمان بن عفان لطفا تشریف بیار که وقت نمازه بزرگوار، نماز بخونید. ایشون گفتش که فقال بله لا انزل اصلي، من نمیام، من نماز نمیخونم. اذهب الى من يصلي، اذهب الى من یصلی، برید به یکی دیگه بگید نماز بخونه. خب الان اینجا در واقع در ادامه داره که دیگه من مختصر میخوام بگم که حضرت علی اونجا نماز رو که عثمان تعطیلش کرده بود نمازو، حضرت علی نماز رو اقامه کردن و به سهل بن حنیف دستور دادن که نماز رو بخونه و این نمازی که عثمان تعطیلش کرد. الان سوال من از معذرت شما اینه که الان میخوام بگم اهل سنت بزرگوار اینجا سه تا تهمت به جناب خلیفه سوم عثمان بن عفان زدن. یکی این که متاسفانه تهمت بی‌غیرتی بهشون زدن، چون به خاطر ترس از جان خودش. ستون دین دیگه چیه دیگه؟ ستون دین نماز. ستون دین رو جناب عثمان عفان تعطیل کرد. این یک تهمت بی‌غیرتی است که بهشون زدن و تهمت ترس بهشون زدن. تهمت دوم تهمت کفر هست که اهل سنت به عثمان عفان زدن، چون همه مسلمانات اتفاق نظر دارن که در واقع نماز رو هر کس ترک بکنه کافر. و تهمت سومی که اهل سنت به عثمان عفان زدن تهمت بی ارزگی هست، چون که کسی که نمیتونه ستون دین رو حتی برپا بکنه، کسی که نمیتونه حتی نماز رو هم برپا بکنه، این شخصی ارزه و لیاقت خلافت رو نداره. من از محضر آیت الله قزوینی این سوال دارم، میگم این آقا رو مقایسه شما بکنید با امام حسین علیه السلام که وسط تیرها و وسط نیزه ها نماز جماعت اول وقت رو ترک نکردن و اون رو اقامه کردن. روایت هم عرض کردم در صحیح تاریخ طبری هست، آقایون نگن روایت ضعیفه.
سلامت باشید، تشکر میکنم، ممنون از شما. البته ما هیچ کس رو در این عالم وجود نمیتونیم مقایسه بکنیم با 14 معصوم پاک و مطهر که اینها برگزیدگان عالم هستن. استاد اگر نکته‌ای هست میخواید؟
البته من از دوستانی که زنگ میزنن من خواهش میکنم بزرگواری کنن یه مقدار ادبیات خلاصه قدیری رو رعایت کنن و نسبت به بزرگان اهل سنت یه مقدار بعضی از الفاظی که صلاح نیست، بنده خودم از شنیدن این الفاظ خوشم نمیاد تا چه رسد به اهل سنت باشد. و منم بارها گفتم بچه‌هامونم طوری تربیت کردیم، یک دفعه من تحدی کردم گفتم اگر کسی بچه‌های من تو دبیرستان دانشگاه این ور اون ور کسی یک بار شنیده باشه مقدسات اهل سنت توهین کرده باشه من جایزه میدم بهش. ما منطق داریم، حرف برا زدن داریم و هیچ شبهی نیست که ما جوابی نداشته باشیم. به تعبیر امام صادق سلام الله علیه امامت ما از آفتاب روشن روشن‌تره. ما نیاز نیست که ما تعابیرمون تعابیر تند باشه. البته این روایت مربوط به تاریخ طبری نیست. تاریخ طبری در جلد 3 صفحه 447 دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن ایشون اینجا آورده، همین تعبیری که ایشون آوردن. آقای ابن جوزی در کتاب المنتظم که دیگه خیلی معتبرتر از تاریخ طبریه ایشون در جلد 5 صفحه 57 آورده و کتاب‌های طبقات کبرا قبل از اینها برای شما عرض کنم در جلد 5 صفحه 255 آورده. اینها آقایان این مطالب رو برای شما عرض کنم آوردن و تو شبکه‌های وهابی تو لجنه چیزم فتاوای شبکه اسلامی لجنه فتوای خود وهابی هم این روایت رو نقل کردن، یعنی یک مورد دو مورد نیست که بگن مثلا مال تاریخ طبری بودیم و غیره. و مشکل همین هست که وقتی انسان از اهل بیت که جدا میشه گرفتار سنگلاخ ها و خار و خاشاک و بیراهه میشه. تمام مشکل همین هست که اهل بیت رو اگر ما کنار گذاشتیم رفتیم سراغ دیگران، خوب نتیجهش این میشه که ما یک سری مسائل پیش بیاد. خب شما ببینید تاریخ طبری خودش داره دیگه، میگه که صحابه که در مدینه بودند نامه نوشتن به تمام کسانی که در خارج از مدینه بودند، آقا شما رفتید و برای دفاع از اسلام، الان خلیفه شما اسلام رو در مدینه نابود کرده، شما بیایید اسلام را احیا کنید. شما بینید تاریخ طبری دیگه، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 367 کتب من بالمدینه من اصحاب النبی الى من بالآفاق منهم انکم انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله تطلبون دین محمد فان دین محمد قد افسد و بر من خلفکم و ترکا یا افسد من خلفکم فحلمو اقیم و دین محمد. بابا رفتید جهاد میکنید برای شما هستم کشورهای دیگه، بیایید در مدینه، دین پیغمبر از بین رفت. فاقبلو من کل افقین، صحابه‌ای که در سراسر دنیا پخش بودن آمدن، حتی قتلو آقای عثمان رو کشتن. این دیگه برای شما عرض کنم، یا کامل ابن اسیر خیلی قشنگتر از او آورده. ابن اسیر متوفای 630 هست، طبری 310، یعنی در حقیقت 300 خورده سال با همدیگه تفاوت دارن. در جلد 3 ایشون میگه بله، بیایید فإن دین محمد قد افسده خلیفتکم، خلیفه شما دین پیغمبر رو فاسد کرده، بیایید دین پیغمبر رو بپا بدارید. خب این دیگه خودشون دارن، یعنی خودشون میبرن، خودشون هم میدوزن. اون وقت میان میگن آقا شیعه ها به ما اهانت میزنن، کتاب های شیعه نسبت به صحابه جسارت کرده. خب آقا شما بیاید اول کتاب های خودتون رو اصلاح بکنید، این مطالبی که در کتاب های خودتون هست. چشم، ما هم میگیم آقا این کتاب های ما که کتاب صحیح از اول تا آخر نداریم، کتاب کافی ما هم روایت صحیح دارد هم را ضعیف دارد، روایات صحیحش رو قبول میکنیم، روایت صحیحش رو اگر مخالف قرآن بود، مخالف سنت قطعی بود، خود امام صادق بود فضربوه علال جدار، بکوبید به دیوار. ولی شما که آمدید اینها رو همه، یا به قولیشون کتاب صحیح بخاری، صحیح طبری نوشتن. الان شما دوستان مانیتور من محبت کنن، اخیراً آمدن صحیح تاریخ طبری لیل امام ابی جعفر جریر طبری که محمد بن طاهر برزنجی، محمد صبی حسن خلاق. این برای شما عرض کنم چند جلده،
حتی بحث تاریخ رو هم باز اومدن.
بله تاریخ طبری رو مثلا در بعدش هم آوردن، از صحیح و ضعیف المسکوتان نوشتن، یا مثلا در بله از جلد ظاهرن هشتم به اون طرف اگر اشتباه نکنم، ضعیف ها رو، ضعیف تاریخ طبری، یعنی 12 جلد 7 جلد شده برایشم صحیح، مابقیشم 5 جلد 6 جلدشم شده ضعیف. خب وقتی ما میگیم این بحث هایی که آیه طبری آورده فقط در یک جلدش، تو زنمش جلد سوم هست، 500 تا روایت از سیف ابن عمر آورده.
درست.
سیف ابن عمری که خودشون میگن حدیث ساز بوده، برای شما عرض کنم جعال بوده، زندیق بوده، دروغگو بوده، در یک جلد 500 خورده روایت از سیف ابن عمر داره.
خب خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا به شما عزت بده، سلامتی عاقبت به خیری بده. امشب هم بهره بردیم و لذت بردیم از بیان شما، از مطالبی که ارائه فرمودید. خدا به شما سلامتی بده و همچنین تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز. برخی از دوستانم نتونستیم خدمتشون باشیم، مثل آقای مرادی از کرج که دوستانم فراهم کردن که خدمتشون باشیم، دیگه بحثمون به جای رسید که فرصت نشد تلفن ایشون رو دریافت کنیم. انشالله زنده باشیم در برنامه‌های بعدی. با تمام وجودمون دعا می‌کنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و با شما خداحافظی می‌کنیم. اللهم اجل لولیک الفرج، در پناه از حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
مرهم دل ها ای تو درمونه تموم درد، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد. علج المولا 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 علج المولا